أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد أن يزله يجعل صدره زيغا هرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو بحث میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 125 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود که در این نوبت بازگو میشود. مضمون آیه 125 آیه است و مایه است بسیار منور و نورانی، بشارتی از سوی خداوند سبحان نسبت به بندگان خیش. فرمود هر آن کسی را که خدا اراده کند تا او را هدایت نماید، می گشاید و شرح می دهد صدر او را و جان او را برای اسلام. برام کسی که خدا اراده کند که او را اذلال نماید و هدایت نکند، قرار می دهد سینه او را تنگ و دچار مضیق. این یه بیان ظاهری کوتاه از مضمون آیه شریف. اما از ابتدا آغاز می کنیم. فرمود فمن یرد الله، هران کسی که اراده کند خدا که او را هدایت کند. این انی که بر سر فعل هدایت در آمده است معنای مصدری رو نشان میدهد. فمن یرد الله ان یهدیه، فمن یرد الله هدایته، هر کسی رو که خدا هدایت اون رو اراده کند، کاری میکند که سینه او و جان او را گشاده میکند برای حقایق لاب الهی. عرض کردم مضمون آیه مضمون غریبی است، اما نکته قابل ذکر از همون ابتدای سخن این است که هر آن کسی که خدا هدایت او را اراده کند، آیا خداوند هدایت بعضی ها را اراده می کند و اراده به هدایت بعضی ندارد؟ بله، این چنین است. اما از باب این که ذهن روشن باشد و می دانیم، البته برای تکمیل سخن عرض می کنم نسبت بزرگواران و حضار محترم، همان گونه که اشاره می کنیم که خداوند سبحان یک هدایت عام دارد و یک هدایت خاص، اگر اجازه بفرمایید می توان با این بیانی که عرض می کنم و این معادل پارسی به نوعی تمثیل و تشبیهی در این جهت قائل باشیم. گویا خدای سبحان نسبت همه آدمیان فراخوان دارد، با همین ادبیات مصطلحی که امروز ما در پارسی سخن می گوییم. خداوند سبحان همه بندگان خیش رو میخواند به شکل عمومی. اینجا نوای رحمت الهی، ندای خداوندی در گوش جان همه بندگان او تنین انداز است. رسولان، مبشران و هادیان الهی هنگامی که آمدند، کسی دون دیگری رو انتخاب نکردند. نگفتند ما با یک گروه خاصی خطاب داریم، دیگران به کناری بروند، طبقه اجتماعی، رنگی، نژادی، گروهی، سنی، هیچ تمیز و تمایزی در دعوت پیامبران الهی که بلندگوی تبلیغ و هدایت خداوندی بودند وجود نداشت. تمام انسان ها در قبال فراخوان خداوندی یکسان مخاطب قرار گرفتند. همان جمله ای که به تعبیر قرآنی شما ناس رو میبینید مخاطب این هدایت و این دعوت، یا ایها الناس استجیبوا گاه بحث استجابت ناس هست، یا ایها الناس عبدو، ناس رو خداوند دعوت می کند، یعنی یه جنسی که زیر مجموعه جنس ناس امروز 7 میلیارد است و 70 میلیارد بگویید در طول تاریخ بشر همیشه مخاطب این خطاب هدایتی و این دعوت و جذب خداوندی در طول تاریخ بودند. پس این هدایت عام است، فراخوان عام خداوندی است. حالا از اینجا چنین تصور بفرمایید، اون کسانی که به این فراخوان و دعوت لبیک گفتند، پذیرفتند، گوش رو سپاردند، نگاهشون رو و چهرهشون رو متوجه کردند که میخواهند گوش کنند، میخواهند ببینند ماجرا چیست، بشنوند، اینها آمدند به صحنه و میدان، با اون کسانی که بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی و بی‌میلی در همون ابتدا به این خواستن و دعوت الهی داشتن مسلماً یکسان نیستند و یک بهره نمی‌برند از این هدایت. شما تصور بفرمایید، با بسیار مراتب تنزل یافته یه تشبیه عرض می‌کنم، یه مأمور راهنمایی است که دارد مسیر رو به انسان‌ها نشان می‌دهد. از همون ابتدا اعلام می‌کند که کسانی که مایلن راه درست رو به ایشان نشان بدهیم، بسم الله، ما آمادگی داریم که کمک کنیم به شما. ادعی میگن ما نیاز به کمک شما نداریم، خود راه را میابیم. اما یه گروهی میگن بسیار خوب، حال که شما توانایی نشان دادن مسیر درست و صواب رو به ما دارید، پس این راه رو ما نشان بدید. میگوید این علائم رو بگیرید، از این مسیر حرکت کنید، این چراغ ها برای شما روشن میشود، این چراغ سبز این چنین است، چراغ قرمز اون چنان است، و یه مجموعه از علائم و نشانه ها رو به این کس تعلیم میدهد، آموزش میدهد و راه رو میگیرد و میرود. اما اون کسی که از ابتدا گفت من نیاز به راهنمایی شما ندارم، گوش رو برگرداند، چهره رو برگرداند، دیگه طبعا باید خودش در اون تحیر و حیرانی خودش بماند. نه نشانهی برای اون، نه چراغی سبز میشود، نه راهی رو میبیند، نه علامتی برای اون نصب میشه. دقیقا همین نکته رو ما در قبال خداوند سبحان و ارتباط او با بندگان خویش مشاهده میکنیم. حضرت باری تعالی تمام بندگان و انسانها رو میخواند به این که بیاین تا حضرت حق بهترین راه رو برای کامیابی و سعادت به اونها تعلیم دهد، توسط وحی تنزیل و پیامبران با پشتوانه قوه عقلانیت و فطرت درونی بشری و الهی. عده‌ای پاسخ مثبت میدن به این خواهش و خواسته. وقتی خداوند طلبشون میکند، میخواند اونها رو، عجیبو داعی الله، اینها اجابت به دعوت خدا میکنند. خب این میشه گام اول. بعد از اینکه اینها پذیرفتند، حالا دریچه های فیض و معرفت، راه های رسیدن به عنایت الهی پیش روی این جماعت گشوده میشود. حالا میان تو این مسیر قرار میگیرند، میشن اون کسانی که خدا اراده هدایت این گروه رو دارد. پس آنچه در این آیه و مشابه این آیات در قرآن کریم می‌خوانید که خداوند اراده کرده است یهدی من یشاء یضل من یشاء، این هدایت و ضلالت و این اراده حضرت باری تعالی بر هدایت و ضلالت انسان‌ها بعد از اون فراخوان ابتدایی است، بعد از اون اعلام نخستین است. و الا در مرحله اول حضرت باری تعالی تمام بندگان خودش رو دعوت به هدایت می‌فرماید. تمام انسان‌ها بدون استثناء و تبعیض و تمایزی، همگان مخاطب وحی الهی، همگان مخاطب هدایت الهی و قابلیت شمول رحمت خداوند رو دارن اگر اراده کنند و بخوان. این قدم اول. اما مشکل از همون جاست که دی از انسان‌ها در همون گام اول و قدم اول مردود میشن، یعنی همونجا حاضر نیستند روی رو متوجه کنن به صاحب خطاب، همونجاست که به تعبیر ما عقب نشینی میکنن. خب دیگه توقعی نیست، کسی که نمیخواهد که راهی را به او نشان دهند چگونه میتواند بد توقع داشته باشد مانند دیگران به اون هم عنایت شده باشد؟ این نیست اصلا در این وادی، اصلا در این راه نیومده است، اعلام آمادگی نکرده برای استمداد و کمک جستن، چگونه طلب کمک میکنند؟ اگر دقت کنید معنای اذلال و هدایتی که بعد از اون مرحله اول خدای سبحان بازگو می کند چیزی جز این نیست. آن کسی را که خدا اراده هدایت او می کند، یعنی پاسخگویان مثبت به منادی خداوندی در مسیر پذیرش هدایت الهی که وجودشون رو مستعد کردن، روشون رو آوردن، گوش جان رو باز کردند، گوارای اینها باد که اینها باید بیش از بیش با مسیر هدایت الهی آشنا باشند و این بر خداست که به هدایت این گروه بیفزاید و راه‌های بهتری رو پیش پای این جماعت بنهد. اما اونهایی که پشت کردن، نشنیدن، اقبالی نداشتن، همین که راها میکند خدا اونها را و چیزی و مسیری به دیشان نشان نمیدهند، معنای ازلال در قرآن کریم است. این میشه اون ازلالی که خداوند مطرح میکند. این میشه یزل و من یشا، اون کسانی که دیگه نیومدن، وقتی خدا راهشون کرد یعنی نه چراغی دیدن، نه مسیری، نه علائمی. این خود ازلال است، این رحکم کردگی و فروماندگی در وادی تحیر و سرگردانی کشنده است که جان آدمیان رو میفشارد. خب با این مقدمه، فمن یرد الله ان یهدیه، هر آن کسی را که خدا اراده میکند که هدایت کند. پس این کسی که الان مراد خداونده است و مقصود الهی است در هدایت، که میخواهد سهم بیشتری از این راه نمایی و دلالت مسیر خداوندی پیدا کند، این کسی است که دیگه گامهای اولی رو گذرونده، پاس کرده. و به بیان دیگر اگر به زبان سنتی پیشینیان عرض کنیم در باب هدایت، دیگه این کسی است که اراعت و طریق را گرفته است، الان در گام و در مرحله ایصال الی المطلوب است. یعنی راه رو نشان دادن، گام اول هدایت است. حالا اونهایی که گفتن بسیار خوب، ما از این راهنمایی و راهی که به ما نشان دادید، اراعت و طریق استفاده میکنیم و در مسیر قرار گرفتن، اینها حق است که به مقصد برسن، میشه ایصال الی المطلوب. این دو هدایت خداست. خدا یه هدایت اراعت و طریق دارد، یه هدایت ایصال الی المطلوب، یعنی رساندن به مقصد و کوی سعادت و آرامش دارد. این هر دو رو با بندگان خیش عمل می کنند، اما به شرط این که اون قسم اول رو انسانها لبیک کنند، جواب مثبت بدن و گامشون رو محکم بردارند. حالا ما در مرحله دومیم در این آیه شریفه، اون هم در قسمتهای بالای مرحله دوم، در اون قسمتهای انسانهایی که خوب به این میدان آمدن، جدی عمل کردن، وجودشون رو مهیای فیض خداوندی کردن. فمن یرد الله، اون کسی که خدا اراده می کند هدایت او را، با او چه می کند؟ یشرح صدره للاسلام. خیلی زیباست فرمود یشرح، ولو اینکه گاهی خدمت عزیزان اشاراتی به این بحث شده است، اما دیگه اینجا لازمه مقداری گسترده تر من دقتهای این موضوع رو بازگو کنم خدمت بزرگواران. کلمه یشرح می‌دانیم از ماده شرح می‌آید. خود واژه شرح در لغت عرب گاه از شرح کلام گرفته می شود، گاه از شرح لح، یعنی جای این واژه رو در عرب به کار می برند که شما همون مثالی که گاهی اشاره کردیم، این گوشت رو باز می کنید، قسمت های عمق و درون اون رو نشان می دهید که در درون این چه خصوصیات دیده می شود، نظر رو جذب می کند، خریدار جذب می شه، میاد تهیه می کند. گاهی شرح کلام است، یعنی یه سخنی و یه جمله‌ای گفته می شود، ظاهر این جمله که نگاه می کنید خب اینطور است، یه بزرگی از دیار اهل علم، از تبار بزرگان و عالمان جوانمرد شیعی در زندان دمشق بدون داشتن هیچ منبع فقهی و هیچ کتابی دست بر قلم می برد، در زندان یه مجموعه ای از ابتداء کتاب طهارت تا انتهای دیات رو، یه دور فقه کامل شیعی را می نویسد. این میشه یه کتاب کوچک جیبی با همون حالتی که زندان زندان دمشق بوده است. این یه برقشی بوده، یه درخششی بوده است که در ذهن این عالم زنده دل و بیدار نقش بسته است. اللمعه دمشقیه، یه برقشی است، تابشی است در دمشق بر جان این عالم درون زندان. چیزی هم بعد از نوشتن این کتاب نمیگذرد که این بزرگمرد سر بردار میبرد و به جسد بزرگوار او هم رحم نمیشود و تن نازنین او را هم بعد از کشتن میسوزانند و خاکستر اون را هم به باد میدهند. این شهید اول عالم بزرگوار زین الدین مکه العاملی، این عالم بزرگوار از جبل عامل به اقلیم التفاح امروز لبنان، این میاد این رو می نویسد. بزرگمردی می آید از همون قبیله، از همون قبیله اهل قلم و اهل دانش، از همون سرزمین اتفاقا، و این میاد این کتاب کوتاه مثلا 34 صفحه‌ای رو شروع میکند، به تعبیر ما میگیم ما 50 صفحه‌ای رو، این علامت و دمشقیه رو میاد شروع میکند به شرح و بحث دادن از اون با این چاپ ها، با این خصوصیات و نه به اصطلاح تبیین های امروزی، در میاد الروضة البهیه فی شرح لمعت دمشقیه، این رو آقای جمال الدین مکه العاملی، این زین الدین مکه العاملی، این دو بزرگ میشه 10 جلد شرح این کتاب. اتفاقا این بزرگ هم سر بر راه علم، فقاهت، معنویت خیش مینهد و کناره های دریا سر از تن او جدا میشود، بدن او هم سوزانده میشود و خاکستر به دریا میریزد، میشه شهید ثانی در میان مردان اهل معرفت و جان می سپارد در راه ماندن این حقایق. ببینید این شرح الروضة البهیه فی شرح لمعت دمشقیه، اینو شرحش میکنن، اون 50 صفحه باید بشه 5000 صفحه این شرح است. پس شرح یعنی ظرفیت های، دقت بفرمایید، ظرفیت های پنهان یک موضوع و حقیقت را بیرون کشیدن و به در آوردن. ظاهری میبینیم اما درون این چیست؟ دوستان و عزیزان و بزرگواران حاضر در انجمن، به خیلی از دوستان عزیز اساتید این کرسی هستند، بالاخره آناتومی درس میدن، تشریح درس میدن، شما در تشریح علم و تشریح، همانی که من لم یعرف الهیئة و التشریح فهو فی معرفت الله انینون، ولو اینکه بو علی سینا این حدیث رو از زبان امام صادق نقل میکند جهت علم حدیث، این میشه چی؟ میشه حدیث مرسل، یعنی اعتبار علمی این حدیث کمه، مگر رشته اتصال این به امام صادق مشخص باشد، اما در نوع خودش سخن جالبی است. کسی که تشریح نمیداند، آناتومی نمیداند، و کسی که آسترونومی و هیئت و آسمان شناسی نمیداند، در خداشناسی نیم مرد است، یه مرد تمامی نیست، یه موحد کاملی نیست. خب در تشریح چی میشه؟ شما این بافت رو برش میزنید، اجزاء درونی این بافت رو دقیقاً یک به یک تعریف میکنید، تقسیم میکنید، نامگذاری میکنید، شناسایی میکنید، ما به ظاهر یه تار مو میبینیم، شما این که استاد کرسی تشریحید تاب و پیچ این تار مو میبینید، اجزاء درونی اون میبینید و خصوصیات اون رو تبیین میکنید، این میشه دانش تشریح، علم التشریح. پس شرح یعنی باز کردن به اون ظرفیت ها و اعماق درونی یک شیء، دست یافتن به اون نکته های پنهان رو آشکار کردن. این تا اینجا منظر مرکتون اناد بفرمایید. این شد شرح. فرمود کسی که بخواهد خدا او را هدایت کند شرح می کند صدرهو. صدر می دانیم در قرآن کریم به معنای جان و روح انسان است، این هم روشنه. چرا صدر میگویند؟ چون بخش برتر وجود ما آدمیان، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، این جان و نفس آدمی است که بخش برتر وجود ما و صدر ماست، لذا به جان و روح صدر گفته میشود. خداوند شرح میکند صدر او را برای اسلام، این کلمه شم اشاره کنم، حالا این اسلام هم اسلام به معنی تسلیم، هم اسلام به معنای شریعت اسلام، به معنای حقایق اسلام. خداوند این سینه رو باز می کند، اعماق درونی آن گشاده می شود، برای اینکه در این وجود و در این جان اسلام و حقایق الهی و هدایت الهی جلوه‌گری کند. خب این عجیب است، این آیه عرض کرده. مضمون این چنینی و اصطلاح شرح صدر رو خود در چند جای قرآن میبینیم، شاید در برترین و بالاترین مورد همان است که یاد این اصطلاح تا که میفتید یه مرتبه میگویید که خدای سبحان به ختم رسولان محمد مصطفی می فرماید علم نشرح لک صدرک، یا رسول الله آیا ما صدر شما رو شرح نکردیم؟ آیا ما جان شما رو نگشادیم؟ اون ظرفیت های پنهانی وجود و درون شما رو نشده پیامبر مسلم شد؟ ما چنین کردیم با شما. کلیم خدا میگوید علم نشرح، خداوند اون طلب میکند که رب اشرح لی صدری مثلا. حالا گاهی من این جمله رو خدمت دوستان عزیز گفتم، اینو یه تبصر مادهی بگیم و بعد یه مقداری بیشتر این قسمت رو با هم بررسی میکنیم. البته نه در قرآن، ما در روایات اصطلاح سعی صدر رو هم داریم، اصطلاح سعی صدر. در کلمه شرح شما چه میکنید؟ فرو میروید در اعماق، یعنی سفر شما سفر به اعماق است، به بطون میرید، به درون. اما کلمه سعه و وسعت نقطه مقابل چی است؟ سعه وسعت نقطه مقابل ضیق محدودیت. در وسعت آلت و رئاسته، سعت و صدر ابزار اصلی ریاست، مدیریت، آقایی، وسعت صدره. اگر جان وسیعی دارید بنشینید بر کرسی، اداره جمعی رو به عهده بگیرید. اگر ندارید رئیس نشید، چون ریاست شما یکی دو روز بیش نخواهد گذشت. به روز سوم که برسد، عطایش را به لقایش خواهید بخشید، یا عذر شما را میخواهند یا شما عذر پست را میخواهید. بلاخره چیزی جز این نخواهد شد. آلت و راست، سعت و صدر. اونجا در کلام معصوم بحث سعه است، وسعت بحث چیست عزیزان؟ پهنا. اما شرع بحث عمق است. شاید دور نیست که به همین خاطر در ذهن بعضی از محققان همین دو معنا آمده است، که سعی صدر پهنای وجودی انسان است، اما شرح صدر اعماق درونی جان و اون نهفته های الهی است. سعی صدر دست ماست، ما باید کاری بکنیم که وسعت صدر را پیدا کنیم، اما شرح صدر دست ما نیست. این چیزیست که باید تمنا کنیم، زار بزنیم، زانو بزنیم، خواهش کنیم، نیاز ببریم به درگاه بی نیاز و عاجزانه بگوییم رب اشرح لی صدر، از او بخواهیم. وسعت صدر اینه که ما کاری کنیم که قوه تحملمون بالا بیاد، لذا با ریاست سر و کار دارد. اینه که ما بتونیم ناملایمات، دشواری ها، ناهمگونی ها، درشتی ها، زشتی ها و بقیه مسائل رو تحمل کنیم در وجود خودمون، یعنی وجود ما پهن باشد که جای برای این مسائل داشته باشه، بپذیریم، چاره اندیشی کنیم، قدم های درست برداریم و اونگاه در حوزه کار خودمون و تدبیر خودمون موفق باشیم. این آلت الراسته، ساعت و صد کنار میذاریم این رو، اما اونی که خداوند عنایت میکند اون چیز دیگری است. این طور استفاده میکنیم از این اصطلاح قرآنی که بزرگواران جان ما آدمیان ظرفیت عظیم پنهانی دارد. این جان و روح انسان یه اعماق درونی دارد که گاه نامشروع باقی میماند و از این سرای سپنج سفر میکند و این جان میرود، اما دست نخورده. این به تعبیر آقایان باندرول آک باز نشده، هیچ مصرفی نشد، هیچ به اعماق درونی و این ظرفیت سفری نشد. این جان نامشروع می رود از این جهان. اما گاهی این جان و نفس انسان و صدر انسان تو این دنیا شرح میشه. اگر به بیان معمولتر و ساده تر عرض کنم، گاه بعضی از انسان ها میزان فهمشون همون فهم سطحی است از دنیا، همین است که خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت حیوان، خبر ندارد ز جهان آدمیت. گاه همین نگاه ظاهر کوتاه و همین زندگی محدود و همین معیشت و همین دغدغه معاش و زندگانی و زندمانی و امثال این، اما گاه باز می شود این جان و روح انسان، اون توانمندی های درونی، امکاناتی که خدا فالهمها در درون این جان نهاده است، آشکار میشه. بذار یه نکته زیبایی رو در کلام معصوم وقتی این آیه رو سوال فرمودند اشاره شد. از زبان معصومین علیه السلام وقتی فهمیدن آقا این شهر صد یعنی چی؟ فهمیدن نورون یقذفه الله. ببینید وقتی برش میزنید این لیزر رو میفرستید، این اشعه رو میفرستید، تو تمام این اعضاء وجودی تصویر برمیدارید. یعنی این نور میره اون ظرفیت های بیرونی رو نشان میده این اشعه. فهمیدن نورون یقذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. این شرح صد یه نوریه که خدا میفرسته تو جان انسان، بعد روشن میشه، بعد آدم میبیند چه خبرهاست در وجود خودش. وقتی شرح صدر میاد حقیقت زندگی برای انسان اون موقع روشن میشه. مفهوم حیات، مفهوم مرگ، مفهوم دنیا، جایگاه و عقبا، لذا به خاطرشون جمله زیبایی که عزیزان حفظید و میدانم که حتی در قنوت دستتون استفاده میکنن بسیاری از عزیزان از همین سه جمله، لذا به دنبالش حضرت این جمله رو فرمودن. فهمیدن نوریست که خدا میفرسته تو جان. بعد فهمیدن آقا چی میشه؟ نشانش چیه؟ فهمیدن وقتی این جان باز شد نشانش این میشه: الانابه الى دار الخلود، التجافی عن دار الغرور، والانابه الى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. بعد دیگه تمام این دلبستگی هایی که مردم در بحث سوره بارک نسا دیشب اشاره میکردیم، همون زنجیرها، همون دامها، همون بندهایی که در وجود انسان ها میبینید به خاطر کمترین حطام دنیا تیغ ها کشیده میشه، خون ها ریخته می شود، ناموس ها به تاراج می روند، مظلوم ها زیر دست و پا له می شوند. اون چنان این نور در وجود انسان وقتی باز می شد این نفس رو شهر می ده، هر چیزی جایگاه خودش رو پیدا می کند که آزادی، تجافی، سبکبالی، رهایی ارمغان این شرح صدر و این هدایت الهی در وجود انسان. یعنی شرح صد کاری میکند که معرفت افزایی در جان انسان میکند. شرح صدر از مقوله نور است، از مقوله بینش است، از مقوله معرفت درونی و عرفان درونی است. وجود انسان رو چنین افزایش میده، بعد در پناه اون دیده میشه توانمندی های انسان. بعد شما انسان هایی رو میبینید که در دشوارترین ابتلاعات زندگی جانانه، مستانه، آگاهانه دارن قدم میزنن و چقدر از پس مصائب دهر، از پس حقایق، از پس قضایای وجود سربلند به در میان. این عنایت خداست. این نمیشه عزیزان مگر به موهبت خداوندی و اراده الهی. این هدایت، هدایت دومه. این هدایت، هدایت تکمیلیه. این هدایت انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم از آن حضرت باری تعالی است و بعد از اون خواست، بعد از دست اون طلب کرد. البته طبیعی است خداوند به چه کسی میدهد اون دیگه مشخص است و در موارد دیگر میبینیم. پس فرمود آنی را که خدا بخواهد هدایت کند سینه و جان اون رو میگشاید، ظرفیت به اوج میرسد، حقایق درونی در این جان رو میشه، توانمندی ها آشکار میشود. دیگه غم و بلا و مصیبت و اینا مثلا معلانت، فقر و قناع، اون چنان ظرفیت این جان وسیعه که این مفاهیم تو این وجود گم میشه. اون چنان وسعت داره که دیگه اینا اصلا نمیتواند تغییر چیزی در وجود انسان به هیچ وجه من الوجود ایجاد کنه. اون بزرگی نظر، وسعت دید، پهنای جان، بالاخره پهنای باند خیلی بالاتر از اونهاییست که تصور کنی. اما و من یورد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. الله اکبر. اما اون کسی که خدا اراده میکند ذلالت او را، ابتدا سخن گفتیم یعنی چه؟ یعنی اون کسی که خدا برای او علامتی، راهی را نشان نمیدهد، نخواست که نشان بدهد خداوند، یعنی دیگه در مرحله دوم این سهمی نداره، چون مرحله اول رو پاسخ مثبت نداد، نیومد پاشو بگذاره تو حلقه. وقتی نیست تو حلقه که خب توقعی نیست، این میشه ازلال. اما اون کسی که خدا اراده میکند ازلال، زلالت و رهایی او را، به خود واگذاری او را، نتیجه این میشه که یجعل صدره صدر و سینه این میشه زیقن حرجن. زیق، زیق، تنگ، محدود، بسته، بسته، نفوذ ناپذیر، حرجن، در یه شدت و در یک فشار، یعنی فشار بالای فشار. انسانهایی رو میبینید که اینها بسیار جان بسته، کوتاه، کوچک، محدودی دارن. دیدها تا پیش پاشون بیشتر نمیبینند. جانهاشون بسیار محدود. هیچ درک حقیقتی از حقایق این وجود و این زندگی رو پس این رو ندارند. اینها جانهایی هستند که عذرخواهی میکنم، فقط همین علوفه رو میبینند و همین آخر رو میبینند. کل بهیمت مربوطه، به تعبیر امیرالمومنین، چهار پا و سطور بسته به آخر. زیقا حرجا، هیچ نمیبینند. همین، باشه علوفه خوش است، نباشه لگد میزنند. حسنه کجایی میگوید زیقا حرج، دیگه مفهومی پشت این نیست. چیزی باز نشده در این جان، نوری نرفته است اصلا، بسته. زیقا حرج، که انما یصعد فی السماء، چنین جان و انسانی اصلا نمیشه باش کار کرد. اصلا هیچ، زندگی کردن این زندگی دیگری است. حالا اینجا دو بیان رو من در آیه شریف عرض میکنم. از دیرباز وقتی میخواستن کار خیلی مشکلی رو مثلا انسانها بگن و باز بکنن، مثلا گفتن این مثل کندن کوه هست. بابا مگر کوه میکنی؟ چی این کاری نیست که تو انجام میدی؟ مگر کوه داری میکنی مثلا؟ گاهی میگفتن چیه، مگر با آسمان میخوای بالا بری؟ مگر میخوای پرواز با آسمان بکنی که گمان میکنی این چنین است؟ یعنی کوه کندن، با آسمان بالا رفتن، اینها امور دشوار یا غیر قابل دسترس برای انسانها بود. که انما یا سعد و فسما، این انسان وجودش نفوذ ناپذیر است در حدی مثل این که با آسمان میخوای بری بالا. یعنی دیگه از خیر این باید گذشت. ختم الله علی قلوبه و علی سمعه و علی ابصارهم قشاوه، دیگه پلوم شده است، تموم شده، نمیشه با این وجود کار کرد. کوه کندن است، با آسمان بالا رفتن است، نمیشه کاری کرد. خب این بیانی است که از ظاهر آیه به سادگی و راحتی میشه استفاده کرد. من این که حالا مفسرین مثلا مایلن بگم که انما، چون خدا تشبیه کرده است به صعود در آسمان، بالاخره حالا وجود این است و این جو و این زمین و این خصوصیات این چنینی است که به طور کلی رفتن به آسمان برای انسان محذوریت‌ها و مشکلات ایجاد می‌کند. خب بالاخره این فضانوردان غیره دیگه می‌بینیم دیگه، سطح تراکم اکسیژن مورد نیاز انسان به لایه‌های مختلف زمین که پا رو فراتر می‌گذاریم، مزیقه اون حس میشه. لذا حالا این مفسرین جدید بالاخره این استفاده رو میخوان از آیه داشته باشن، این رو هم به نوعی اشارتی مثلا برای قرآن بدانن که خدا تشبیهی که میکنن که انما یصعد فی السماء، دیگه میخواد اون تنگنای باطنی و ضیق باطنی رو به این حالت ظاهری تشبیه کند. یعنی این مثل این که کسی که به آسمان بالا میره و تنفس برای او مشکل میشه، زندگی دشوار میشه، چنین انسانهایی هم سهم درستی از زندگی ندارند، بهره نمیبرند. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این سنت خداست و خداوند چنین قرار میدهد رجس را بر اون کسانی که لا یؤمنون. این رجس، این شیوه زندگی بسته بهیمی، این جان زیق و پرتنگنا که هیچ تحملی ندارد، هیچ نوری در اون نیست، هیچ فهمی در اون نیست، این رجس است. کلمه رجس، رجز، رجز، یه معنا دارن. اما با این تفاوت، گاهی که بحث ظاهر است، یعنی وقتی پلیدی و پلشتی است که خیلی به چشم میاد و به ظاهر میاد، بیشتر در مورد اون از کلمه رجز و رجز استفاده میشود و رجزه فحجر. این پلیدی ها و زشتی هایی که بالاخره به چشم میاد، حالا رفتار زشت ناپسند یا حتی پلشتی ظاهری مادی، این همشت. اما رجس شاید عمومی تر است. به پلیدی های کبر هم رجس است. فجتنب الرجس من الاوثان، بت پرستی هم رجس است. شرک هم رجس است. کلمه رجس یه معنای گسترده تری رو. اما یه وقتی به دوستان گفتم این رو ببینید، رجز اسامی گناه هم این هست، به گناه هم رجز میگن. چرا به گناه رجز گفته میشه؟ اساس این داشته و کلمه اینو توضیح دادم خدمت دوستان وقتایی که وقتی بحور عروضی رو مطرح میکنن در ادبیات، یه بحر از بحرهای عروضی بحره رجزه، بحر رجز. گاهی میگید به بحر تقرب تقرب نمای، بدین بحر میزان طبع آزمای. فعولون 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 فعول، چه گفتی بگو ای مهر الربا. اله است و الله و رحمان خدا. بحر فعول و فعولون 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 همانیست که به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. کار کارستان حکیم توس است، که در بحر تقارب سخن گفته. گاهی میگید بالاخره عرض به خدمتون، همچون نی زهری و تریاقی که دید، نی حریف هر که از یاری برید. فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، بحر رمل رو میگید و 26 هزار بیت شش دفتر مثنوی رو میگید، این بحر رمله. یکی از بحرهای عروضی بحر رجزه، مستفعلون مفتعلون، اینها تختیات عروضی و زحافاتشه به اصطلاح علم عروض. خصوصیتی که در باب رجز وجود داره اینی که وقتی انسان میخونه استرابش میگیره، تکانش میگیره. این بحث رو که میخونن چه این حالتی داره؟ به همین خاطر به اون اشعاری که به شکل حماسی مبارزان در میدان میخوندن چه میگفتند؟ و یرتجز علیه السلام، حضرت رجز خواندند و گفتن والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی. همینطور که میخونه تکان میده دشمن رو، همینطور که میخونه میلرزند. انن حسین ابن علی آلیت ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی. همینطور میخونه داره تکان میده. چه ارتجزه برتجز. حالا دقیق بفهمید، به گناه رجز گفته می شود. چون گناه به تعبیر قدیمی ها به چهار ستون بدن انسان لرزه و اضطراب وارد می کند، تکان می ده. یک گناه وجود انسان و پیکره انسان رو می گیرد و تکان می ده و به هم می ریزد وجود انسان. اینه که ترک و زن احمن من طلب توبه. فهمدن تا میتونید گناه نکنید که بعد بخواید توبه کنید به درگاه خدا، بالاخره به هم میریزه. ترک و زن احمن من، چون رجزه، چون انسان رو گناه تکان میدهد، به هم میریزد وجود انسان رو. رجز چنین چیزیست که زاده که یجعل الله رجز، اینطور خداوند مجازات میکند، پاسخ میدهد اون بی ایمانی ها و کفر رو با رج که به جان چنین تنگ جانامی فرو می افتن. اما اونهایی که شرح صد شدن دیگه اینها باشد و بشکاف دلمه، دیگه اینها در یه دنیای از زیبایی و معنویت و شعور و فهم و درک و عرفان و لذت و سرخوشی به سر می برن. دیگه کجا دانند حال ما سبک بالانه ساحل ها. و هذا صراط ربک مستقیما، این راه مستقیم خداست، همین شرع زد، همین هدایت، همین اسلام، همین کتاب، این راه مستقیم است. خداوند بهترین هدیه رو به شما انسان ها داده است و این صراط رو پیش پای شما نهاده است. از الان تا اوج و تا حضور محضر جانان، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، و تفصیلم میکنیم، بازم میکنه خداوند، روشن میکند، تبیین میکند آیات خودش رو، البته برای اون کسانی که بخواهن متذکر به این آیات باشن، اونهایی که نمیخوان که هیچ، اما برای کسانی که میخواهند همه جور خوراکشون مهیاست، همه جور خدا این آیات رو تبیین میکند، به همه امثال و خصوصیات حضرت باری تعالی تذکر میدهند. لقوم یذکرون، برای اینکه دیگه خاطرمون آسوده بشه، اون نکته آخر رو هم خداوند چنین مطرح میکنند. خب بالاخره این دغدغه همه ما هاست، ما از هر جنس و خیال و جماعتی هم باشیم امکان نداره لحظه هایی به پایانمون فکر نکنیم، بخواه چی میشیم ما، عاقبتمون چی میشه، من این کار رو کردم بعد چی میشه، به کجا میرسم. هممون از یه ناامنی پایانی در رنجیم همیشه، آیا واقعا میشه، درست میشه، ره به جایی میبریم. اونهایی که اهل دلند و معرفتند، خب بیشترین دغدغه‌شون همینه. بالاخره نعوذ بالله من سوء العاقبه، خدای عاقبتمون چی میشه، پایانمون چی میشه. اونهایی هم که نیستن، بالاخره گاهی برقش هایی تو ذهنشون میاد، لهم دار و سلام عند ربه، این کسانی که این سینه هاشون باز شد، این کسانی که اومدن تو این صراط مستقیم و تذکر به این آیات الهی پیدا کردن، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن. لهم دار و سلام، ببینید لهم خبره، اومده چی؟ اول قرار گرفته، مقدم شده، نمیگید نهادو بالاخره حالا گزاره. در اینجا در کلام عرب وقتی خبر مقدم میشه، جنبه حصر، جنبه تأکید به جمله میده، خواسته نخواسته. لهم دارالسلام، دارالسلام از آن ایشان است، میگه از آن ایشان است دارالسلام، یعنی چی رو میرسونه؟ انحصار رو. لام هم خلاصه لامه بالاخره مالکیت دیگه، ملک اینها میشه دیگه، مال اینها میشه دیگه، خیلی شیرینه. از آن ایشان خواهد شد دار و سلام، دار سرا خانه جهان، از سلام، سلام چیست؟ از تعری من کل آفت به آها، خالی بودن از هر مشکل، هر آفت رو سلام میگن. در سلام همیشه عرض کردیم دو چیز وجود دارد، یک عافیت، دوم امنیت، یعنی همون دوتا خواسته اصلی انسان. ما چی میخوانیم؟ بالاترین لذت ما توی این دنیا چیه؟ یک کنج آرام، چون میدانیم هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه و حق، آرام خواسته بشریت کنج آرام است، امنیت، امنیتی که در اون عافیت هم به وفور یافت شود. این دو دیده نمیشه مگر در سلام. فرمود لهم دار السلام، از آن این هاست در پایان دار السلام. دار السلام کجاست؟ نام بهشت موعود و مینوی جاودان الهی به خلد برین است. فرمود لهم دار السلام، خب این، اما از این بالاتر، از دارالسلام بالاتر، عند ربهم، این دارالسلامشون همراه با عندیت، پیش خدا، نزد خدا، کنار جانان، در بر دلبر. فرمود عند ربهم و هو ولیهم، و خداوند ولی اینهاست در دارالسلام، همه وجودشون دیگه به ولایت الهی سپارده می شود و تولی خدا بند و دست ولایت الهی بر سر این جماعت قرار دارد. و هو ولیهم، حالا یه جمله میگه دیگه اینجا کارمون رو مشکل می کند، خدا بند و هو ولیهم، دار و سلام به اینها داده می شود، اندرب خواهند بود، خدا ولایتشون رو به تمام معنا به عهده می گیرد، همه چیزشون با خدا. اما به ما کانو یعملون، به چه دلیل خدا این کارها رو با اینها میکنه؟ به سبب آنی که اینها چیکار کردن؟ انجام دادن، یعنی به سبب اعمالشون. منی که بساطم خالی است، منی که سفره عمل توهی دارم، کجا توقع دار و سلام؟ کجا توقع اندرب؟ کجا تمنای ولایت پروردگار؟ به ما کانو یعملونی نیست، فرمود به ما کانو یعملون. این در کنار به پاس و سزا اعمالی است که انجام دادند، خداوند چنین لطف و مرحمت خودش رو شامل حال این بندگان شایسته خودش خواهد فرمود. خب این یه بخش زیبایی بود، این چند آیه کنار هم. و حقیقتا من دیگه به خاطر اینکه لذت این بحث رو از ذهن دوستان عزیز نبرم دیگه، و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن، دیگه این بحث رو میگذارم برای نوبت آینده و انشاءالله گفتگوی بعدی. پروردگارا با آبروی قرآن و عنایتت و آیاتت و حججت، اون چه در این آیات شریف فرمودی، دلها و جانهای ما رو بی بهره از شرح خودت و هدایت خودت مگردان، ما رو بهرمند و برخوردار از عنایاتی که به بندگان خوبت در طول تاریخ داشتی، ما رو هم برخوردار بگردان، ما رو از ساکنان دار و سلام خودت قرار بده، توفیق عمل آنچنان که تو میپسندی به همه ما در بقیه عمر کرامت و عنایت بفرما.